بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این داشتیم که فلک بر اثر این که توجهی به مادون خودش نداره و فقط توجهش به مافوقشه، از مافوق استفاده و استفاده میکنه. یعنی این که انواری رو از عالم عقول و نوری رو از واجب تالا دریافت میکنه. و گفتیم که چون نوری که از واجب تالا دریافت میشه به همه افلاک یکسان میرسد و همه افلاک در دریافت این فیض مشترکن، اثری رو که بر اثر گرفتن این نور صادر میکنن، یعنی حرکت این اثر رو مشترکن، یعنی به نحو مشترک صادر میکنن، به این معنی که همشون در این حرکت دورانی مشترکن. اما به خاطر اون دریافتی که از عقول دارن که دریافت مختلفه، حرکت های مختلف ازشون صادر میشه. توضیح بحث رو که به طور کامل در جلسه گذشته گفتم به مقدار مختصرا تکرار میکنم که افلاک دارای حرکت دورانی هستند و در این مسئله با هم شریکند، و اما این حرکت دورانیشون اختلاف داره. در بعضی ها حرکت سریعه، در بعضی ها بطیعه، در بعضی ها به سمت مشرقه، در بعضی ها به سمت مغربه. پس به لحاظ سرعت و بعد اختلاف در حرکت دارن، به لحاظ جهت هم اختلاف در حرکت دارن. اشتراکشون در حرکت دورانی عامل میخواد، اختلافشون در سرعت و بعد یا در جهت حرکت نیز عامل میخواد. عامل حرکت مشترک باید مشترک باشد، عامل امتیازات در حرکت باید ممتاز باشد. عامل حرکت های مشترکشون عبارت شد از اون نور واحدی که همشون مشترکاً از واجب تعالی دریافت میکنن، و عامل اختلافاتشون در حرکت عبارت شد از اون انوار مختلفهی که از قواهد و عقول دریافت میکنن، که توضیحش گذشت و داشتیم تطبیق میکردیم که وقت تمام شد. حالا به تطبیق ما بله اون چی که تطبیق نشده میپردازیم. ضمناً توجه بکنید که آن چی که شیخ اشراق در اینجا میگه عیناً همونیست که مشا گفته، تفاوتی با حرف مشا نداره. نه در تشبه اختلاف دارن، چون عرض کردم قبلا در این مبحثی که الان داریم فرقی بین اشراق و مشا نیست. هر دوشون اشتراک در حرکت رو به این توجیه میکنن که افلاک نور واحد رو از واجب تعالی دریافت میکنن. اختلاف در حرکات رو هم اینطور توجیه میکنن که افلاک نورهای مختلف رو از عقول مختلف دریافت میکنن. در این توجیه با هم فرقی ندارن. بله حالا حرکتشون به خاطر تشبه هست یا به خاطر دریافت اون شعاع عرض کردن، در این مسئله اشراق و مشا مختلف هست. خب رسیدیم به این عبارت صفحه 398 سطر 22 فبه ما بای فبه ما بای سببیت لذا شاره هم معنا میکنه. فبه ما قبلت من نور الانوار و اشترکت المدبرات فی به سبب آنچه که این افلاک قبول کردن که عبارت هست از نور الانوار، ما قبلت من نور الانوار، به سبب آنچه که قبول کردن از نور الانوار، ای من از سبانه، این من از سبانه بیان برای مای ما قبلته. من نور الانوار منش نشعیه، منش بیانیه نیست، یعنی به سبب اون سبانهی که این افلاک از نور الانوار قبول کردن و اشترکت المدبرات فی، تمام نفوس فلکی هم در دریافت این نور از نور الانوار اشتراک داشتند، به این جهت است که اشترکت
سبانه سرم جبه نور الانوار سبانه
قبلا گفت اصطلاحش گفت توضیح داد که ما به نوری که از واجب تالا ساطع میشه سبانه میگیم.
دلیل ندارم
اصطلاح که دلیل نمیخواد. ما این رو جعل اصطلاح کردیم. فبه ما قبلت من نور الانوار و اشترکت المدبرات فیه، به خاطر این سانحه‌ای که افلاک از نور الانوار قبول میکنن و همشون در قبول این سانحه اشتراک دارن، به این جهت اشترکت تحریکات و حافظ دوریه، تحریکاتی که این نفوس نسبت به ابدانشون دارن در دبرانی بودن مشترک شده. یعنی همشون تحریک دبرانی میکنن، تحریک مستقیم ندارن. این توجیه اشتراکشون در حرکت دبرانی، اما توجیه اختلافشون در نحوه حرکت و به مختلفت من الاشراقات الفائزت علیها لاختلاف الاله ها اختلاف تحریکات ها، و به خاطر بله و به مختلفت من الاشراقات و به خاطر اختلافی که برای این افلاش هست، که عبارت هست از دریافت اشراقات مختلفهی که فائز می شود علیها بر این مدبرات فلکی. چرا این اشراقات مختلف می شود؟ اختلاف علل الفاعلیه، چون علل فاعلیه این اشراقات که همون اولا مختلف هست و هی القواهر، یعنی علل فاعلیه که مختلفن قواهر، چون قواهر مختلفن اشراقاتشون هم مختلفه. قواهر در چی مختلفن؟ فی شدت و ضعف، فی شدت و ضعف متعلق به اختلافه، اختلاف علل ها فی شدت و ضعف، و این علل عبارتن از قواهر. چون قواهر در شدت و ضعف اختلاف دارن، اشراقاتی هم که اینها حفاظه میکنن بر افلاک اختلاف پیدا میکنه، و به سبب اختلاف این اشراقات است که اختلافات تحریکاتها، یعنی تحریکات این مدبرات فلکی و نفوس فلکی اختلاف پیدا می کند در سرعت و بعد از یک جهت به یک مناسبت و جهت هم به یک مناسبت دیگه، یعنی دو تا اختلاف دارند، یکی اختلاف در سرعت و بعد دارند که بعضی ها سریع تر بعضی ها بطی تر، یکی اختلاف در جهت دارند که بعضی ها جهتشون مشرقه بعضی جهتشون مغربه.
اختلاف نیست جستان، اختلاف به اون میگه که درگشی هم سرعت داشته باشد هم
نه. حالا ما منظور از اختلاف یکی دیگه است، نه این عجیبه که اختلاف فقط به این میگن که یه چیز هم
درگشی بره و
بره. اگر دو چیز یکی سری بره یکی بطی بره بشه اختلاف نمیگن،
درگشی نیست که یک نیست این یکی و این.
خب وارد عنوان سوم فصل میشیم، وارد عنوان سوم فصل میشه. عنوان سوم این بود و فی کیفیت صدور نفس عن العقل و القرض منها. که چگونه نفس فلکی از عقل صادر می شود و قرض از این صدور چیست. سلام علیکم. این مطلب الان میخوام توضیح بدیم که عنوان سوم فصله. ما سندت مطلب اینطور شروع میکنه که نفوس مدبره از عقول عالیه صادر میشد، اما با واسطه عقول ارضیه، یعنی با واسطه رب الله. نحوه صدور اینطوره که عقل طولی فیض رو به عقل ارضی میرسونه، عقل ارضی هم به توسط فیضش گرفته نفس فلکی رو به وجود میاره. فیض از بالا یعنی از واجب تعالی به عقل طولی میرسه، از عقل طولی به عقل ارضی که رب النوع فلکه وارد میشه و به توسط رب النوع فلک صرف ایجاد نفس فلکی میشه. خب از توجه کردید که نفس فلکی از عقول طولیه صادر میشه و اشراقاتی هم کثیراً و پی در پی از عقول طولیه بر نفس فلکی وارد میشه، پس نفس فلکی هم به خاطر صدورش از عقول طولیه شرافت دارد، هم به خاطر دریافت اشراقات پی در پی از اون عقول شرافت دارد. با وجود این شرافت اصلی و شرافت‌های دریافتی، باز هم مقامش به مقام عقول طولیه نمی‌رسد. یعنی مقام مدبر، نفس مدبر به مقام اون قاهر اعلان نمیرسد. خب این مصنف میتونه اینطوری تعبیر کنه، زیرا که نفوس مدبره معلولند و اون قواهر علتند و هیچ معلولی مقامش به علت نمیرسه، میتونه اینطور بگه و مطلب تمام بشه، ولی این به این صورت وارد بحث نشده، به صورت دیگه وارد بحث شده. چرا؟ چون میخواسته در ضمن اینکه تنزل رتبه نفوس مدبره را نسبت به عقول عالیه بیان کند، علاوه بر این میخواسته هم کیفیت صدور این نفوس از عقول را ذکر بکنه، هم غرض از این صدور را ذکر بکنه. چون این دوتا مطلب را هم میخواست در اون مقصود خودش مندرج کنه و به این جهت به اون صورت اول مطلب رو بیان نکرده، به صورت دیگری که الان عرض میشه بیان کرده. پس مصنف در این عبارت میخواد سه تا منظور رو افاده کنه. منظور اول این که رتبه نفوس فلکی انزل است از رتبه قواهر اعلان که علتش هستن، علت اینها هستن. این مطلب اول. مطلب دوم این که چگونه این نفوس فلکیه از قواهر اعلان صادر شدند. مطلب سوم چرا صادر شدند، هدف از صدور اینها چیست، به چه جهت اینها صادر کرده. این سه تا مطلب رو الان میخواد مصنف بیان کنه با یه عبارتی وارد بحث میشه که اصل مطلب توش هست. همونطور که عرض کردم ایشون ابتدا اینجور میگه، میگه که با این که نفوس فلکیه از قواهر اعلان صادر شدند و با این که دائما دارن از اشراقات اون قواهر استفاده میبرند، با وجود این دوتا امر درجه شون به درجه قواهر اعلان نمیرسه. چرا درجه شون به درجه قواهر اعلان نمیرسه؟ دقت کنید که توضیح بدیم. نتیجه نهایی که میخوام بگیریم این است که نفوس مدبره انزلند از قواهر اعلان، این نتیجه نهایی ماست. ولی در وسط حرفایی میزنیم که تو اون دوتا مطلب هم توش روشن بشه که چطوری نفوس فلکیه صادر شدن از عقول و به چه جهت صادر شدن. ایشون بحث رو اینطوری شروع میکنه، همونطور که عرض کردم که قواهر اعلان که همون عقول طولی هستن فیض رو از واجب تعالی میگیرن و به رب و نوع فلک میرسونن. رب و نوع فلک وقتی استعداد برزخ فلکی رو برای یافتن نفس فلکی به دست آورد، توجه کنید، وقتی که رب و نوع فلک متوجه شد که این ماده فلکی استعداد دریافت نفس فلکی رو داره، اون فیض رو که همون نفس فلکی است به این ماده حفاظه میکنه. فیض رو قراره رب النوع بده، یعنی در واقع از جانب خدا آمده، بعد به عقول طولیه رسیده، بعد عقول طولیه به توسط رب النوع فلک این فیض رو که عبارت از نفس فلکی صادر میکنن. نفس فلکی رو کی صادر میکنن؟ چجوری صادر میکنن؟ با شرط استعدادی که ماده فلک ابراز میکنه. وقتی استعدادش رو ابراز کرد، اون وقت این صورت فلکی رو که همون نفسه بشون میکرد. پس توجه کردید نحوه صدور، دقت کنید این تیکه رو، نحوه صدور نفس فلکی از عقل عالی اینه، از عقل طولی اینه که اولا به وساطت عقل ارضیست، ثانیا به شرط استعداد ماده است. این دو تا حتما با تحفظ بشه. اولا به وساطت هست، مستقیما عقل طولی نفس فلکی رو ایجاد نمی کنه، بلکه به وساطت رب و نوش عقل عرضیه ایجاد می کنه. ثانیان با شرط حصول استعداد در ماده است، بدون استعداد در ماده این نفس فاضل نمی شه. این کیفیت صدور، کیفیت صدور با این ترتیب بیان شد. بعد می فرماد که چرا این کارو می کنه، چرا عقل عرضی یا عقل طولی این نفس رو به این بدن فلک افاضه می کند. می فرماد به این جهت که این نفس این بدنه رو تدبیر کند، این بدنه رو تدبیر کند، و به تعبیر بهتر به این جهت که این نفس با این بدن علاقش مستحکم شود و بعد از حصول این علاقه این بدن رو تدبیر کند. تا اینجا معلومه دیگه. پس غرضم روشن شد، غرض از صدور نفس از عقل عالی این است که این بدن فلک که استعداد دریافت نفس رو پیدا کرده به وسیله این نفس تدبیر بشه، به وسیله این نفس تدبیر بشه و یعنی ابتداعا علاقهشو با این نفس مستحکم کنه و بعدا به وسیله این نفس تدبیر بشه. تا اینجا مطلب دوم روشن شد. مهم مطلب سومی که اصل مقصودمون هم مطلبه، ایشون در مطلب سوم اینطور میگه، میگه که بدنه فلک متناهل قوه است، بدنه فلک متناهل قوه است، نفس میخواهد با این بدنه ای که متناهل قوه است مستحکم بشه. مسلم نفس هم باید متناهل قوه باشد، چون متناهل قوه میتواند با متناهل قوه مستحکم بشود و متحد شود. غیر متناهل قوه با متناهل قوه متحد نمیشود، مستحکم نمیشود. پس اگر جرم فلک متناهل قوه است، اونم که میخواد با این جرم فلک متحد شود یعنی نفس هم متناهل قوه است. پس تا اینجا معلوم شد که نفس متناهل قوه است. دقت این تیکه رو گریز به اصل مطلبه. اگر نفس با این بیان متناهل قوه بود، با عقل طولی که غیر متناهل قوه است وقتی مقایسه شود نتیجه گرفته می شود که نفس فلکی انزل است از عقل طولی، زیرا عقل طولی غیر متناهل قوه است در حالی که نفس فلکی متناهل قوه است. دقت کنید چی رو بحث رو آمد جلو. بعد از اینکه در ذهن ثابت کرد که چگونه نفس فلکی صادر می شود از عقل طولی، اینطور بیان کرد که به وساطت عقل ارضی و به شرط حصول استعداد در بدن فلک. بعد از اینکه این رو بیان کرد و همچنین بیان کرد که علت این صدور نفس چیست، که اینجور بیان کرد علت اینه که علاقش رو به بدن فلک مستحکم کند و از طریق استحکام علاقه بدن فلک رو تدبیر کند. بعد از این وارد اصل مقصود شد، گفتش بدن فلکی که نفس فلک با او متحد می شود متناهل قوه است. پس نفس فلکی هم که با این بدن متحد می شود او هم باید متناهل قوه باشد. نتیجه گرفت که نفس متناهل قوه است. بعد این رو مقایسه کرد با عقل طولی که غیر متناهل قوه است، گفت نفس متناهل قوه است و عقل غیر متناهل قوه است و هر متناهل قوه انزل است از غیر متناهل قوه، پس نفس فلکی انزل است از عقل طولی. از اول هم میتونست بگه نفس فلکی معلول است برای عقل طولی و هر معلولی انزل است از علت، مطلب رو تموم کنه، ولی طولانی بحث کرد به خاطر اینکه در ضمن تفهیم انزل بودن خواست کیفیت صدور و غرض از صدور رو هم تفهیم کنه، یعنی سه تا مطلب رو خواست بفهمونه. به این جهت مطلب رو طولانی کرد، ولی میتونست با همون تحلیل مختصر بیان کنه.
تو گفتی که غیر متناهی از کجا میفهمد این غیر متناهی؟
جسم غیر متناهیه. جسم غیر متناهی قوه است، اینو در جای خودش اثبات کردن. جسم نمیتواند متناهی قوه باشد، تقسیمش میکنن بالاخره به نتیجه میرسن. در نمط ششم اشارات در ضمن چندین فصل بیان شده که جسم متناهی تأثیر بر قوه است، نفس هم همینطور. عقلا خدا چنان آفریده او را که غیر متناهی قوه باشد، نه اینکه میگیم عقل غیر متناهی قوه است حالا یه امتیازی برای ذات عقل باشد، نه، امتیاز عطایی است، همه چی رو خدا عطا کرده. شما نگران این مسئله نباشید، هر روز همین بحث ادامه داره. ما هم اعتقاد داریم به همون اعتقادی که شما معتقدید. ما معتقدیم که همه چی از خدا دریافت میشه. اگر موجودی وجود دارد از خدا دارد، اگر متناهل قوه است خدا او رو متناهل قوه کرده، اگر غیر متناهل قوه است خدا او رو غیر متناهل قوه کرده. ما مشرک نیستیم الحمدلله، ما هم حرف شما رو میزنیم. و نور المدبر و این کان عن قاهر من الاعلین و کان کثیر قبول الاشراقات لایکون. نور المدبر مبتداست، لایکون خبره، این وسط هم هرچی هست دیگه معترض هست. و نور مدبر این نفس فلکی و این کان وجوده و حصوله ان قاهر من الاعلین، ولو وجود و صدورش از عقل،
نور مدبر عقل است،
مدبر نفس فلک.
مدبر فلک
و نور المدبر نفس فلک. و این کان وجوده و حصوله عن قاهر من العالین، ولو وجود و حصولش عن قاهر، یعنی از عقلی، از عقول اعلینه، عقول اعلین اصلا یعنی عقول طولیه. خدا ایشون هم میگه اعلین ما فی قاهر من الاعلین عبارت هست از ما فی طبقت طولیه من القواهر العقلیه. البته وجود نور مدبر از عقل طولی مباشرتا نیست، لکن به واسطته، به واسطه است، یعنی به واسطه رب النوعشه که توضیح دادم از خارج. پس ولو این که وجود این نور مدبر از عقل طولیست و کانه، کانه اتو برون کانه قبلیست، یعنی ولو کان این نفس مدبر کثیر قبول الاشراقات من جمعی مافوقی، از تمام مافوق اشراقات دریافت میکنه، از تمام امور و از واجب تعالی، با وجود این که
و کان کان بودن یکی و کان کثیریه
بله،
و کان کثیر قبول کثیر این کان است، یا این دو کان کثیر قبول اشراقات این کثیرش کان است.
کان یعنی کان اون نور مدبر کثیر قبول الاشراقات، این زیاد اشتاقات قبول میکنه من جمعی مافوقه. پس نور مدبر ولو این دو امتیاز رو داره که اولا صادر شده از قواهر طولیه، ثانیا دم به دم داره اشتاقات از مافوق قبول میکنه، با وجود این لایکون و فی کمال الجوهر که نور قاهر، در کمال جوهریتش مثل نور قاهر نیست. نه دیگه داره بیان میکنه مطلبی رو، توهم نمیشده، نمیشده، شاید کسی فکر میکرده، شاید که مثلا درسته که این نور مدبر از عقل افاضه شده، ولی چون دائما داره نور برش ترشح میکنه، شاید این ترشح نور بالاخره اون رو به کمالی برساند که از علتش هم جلو بزنه. شاید کسی این رو تمام بکنه، ایشون داره دفعه تمام میکنه، ولی ممکنه کسی این تمام نکرده باشه و کسی هم نکنه، ولی بالاخره نویسنده کتاب موظفه که جلو توهم رو بگیره، ولی متوهمی پیدا نشه. خب نور مدبر ولو این دو امتیاز رو دارد، ولی در کمال جوهریتش لا یکون و کنور قاهر مثل نور قاهر نمی شود. خب مصنف همینجا میتونست بگه زیرا که نور مدبر معلول است و نور قاهر علت است و هیچ معلولی در کمال جوهریت به علتش نمی رسد، مثلا تمام کنه میتونست اینو بگه، اما اینو نگفته، یه جور دیگه وارد شده.
کمال جوهریت چیه؟
یعنی ذاتش کامل باشه. فإن القاهر تعلیل رو به این صورت شروع کرده، فإن القاهر انما يفيض النور المجرد مجرد المدبر لكمال البرزخ. داره کیفیت صدور رو میگه، که کیفیت صدور نفس این است که اولا باید شرط صدور نفس که استعداد برزخ فلکی حاصل باشد، تا ثانیاً رب النوع وساطت کند و فیض را از عقول عالیه بگیرد و به این برزخ فلکی بدهد. فإن القاهر یعنی عقل طولی، انما یفیض النور مجرد مدبر یعنی نفس را، لکمال البرزخ، لکمال البرزخ یعنی برای این که برزخ اظهار کمال کرده. این کمال منظور اینه که یعنی نه کمال پیدا کند، بله برزخ بعد از گرفتن نفس کمال پیدا میکنه، ولی قبل از گرفتن نفس کمالی رو اظهار کرده استعداد. یعنی استعداد رو ازایشون تفسیر میکنه ایل استعدادهی، چون منظور از کمال اون کمال بعد از دریافت نیست، کمال قبل از دریافته.
کمال
قبل از دریافتم همون استعداده،
آمادگی.
بله استعدادم یعنی آمادگی، ما عربیشو میگیم شما فارسیشو میگید، خوب کمک میکنیم. لکمال البرزخ ایل استعدادهی لقبول نفس، ایل استعدادهی لقبول نفس. رب در اینجا باید خط بخونه، نجاش نفس نوشته بشه. کمال برزخ یعنی استعداد این برزخ، برزخ یعنی بدن فلک، استعداد دارد این بدن فلک لقبول نفس، لقبول نفس، استعداد قبول نفس پیدا کرده. من الارباب العظیمه، استعداد پیدا کرده که نفسی قبول کند از ارباب عظیمه. ارباب عظیمه نه ارباب انواع، ارباب اسنام که گفتیم هر فلکی یه رب و مخصوص خودشو داره، این زبان نو وساطت میکنه. اگر فلک بدن فلک اظهار استعداد کرد، این زبان نو اون فیضی رو که دریافت کرده از عقل بالا، از عقول طولیه، به این بدن فلک افاضه میکنه. این فیض همون نفسه. بله، جز متنه. خب کمال رو این معنی ببینید، این من متعلق به کمال است که تو متن آمده. کمال هم به معنی استعداد القبوله. این من الارباب العظیمه میتونه متعلق به قبول باشه، پس میتونه متعلق به کمال باشه، چون کمال جانشین استعداد القبوله. اگر من الارباب العظیمه میتونه به قبول متعلق باشه، میتونه به کمال متعلق باشه. پس لکمال اینطور معنی کنید، لاستعداد برازخ قبول کردن نفس رو از ارباب عظیمه. خب دیگه درست میشه، ارباب عظیمه عبارت از ارباب اسنامه. تا اینجا کیفیت صدور بیان شد. کیفیت صدور اینطور شد که اولا با وساطت صادر می شود این نفس، ثانیا مسبوقا به شرط استعداد. خب حالا میخواد قرض از این صدور رو بیان کنه که چرا صادر شده و تدبیری. این تدبیری اصلا بر کماله. انما یفیض النور المجرد المجرد مدبر لکمال البرزخ و لتدبیر البرزخ، برای این که برزخ کامل شده، یعنی استعدادش رو ظاهر کرد اولا، و به خاطر این که تدبیر شود بعد از این که نفس رو میگیرد ثانیا، بعد از این که نفس رو میگیره به وسیله نفس تدبیر میشه. شارح برای این که مشخص کنه که این تدبیر از بعد اون کماله، دو مرتبه اون کمال رو با تدبیر و هر دو رو با هم ذکر میکنه. ای انما افاز نور، افاز اون عقل، فاعل افاز اون قاهره، انما افاز اون قاهر ان نور المجرد، یعنی نفس فلکی را، اولا لاستعداد البرزخ، چون برزخ اظهار استعداد کرد، ثانیا لان یدبرهو، یعنی لان یدبره این نور مجرد اون برزخ را، تا نور مجردی که افاضه می شود برزخ رو تدبیر کنه. که توجه میکنید دو تا مطلب داریم، یکی قبل از افاضه نفس، یکی بعد از افاضه نفس. قبل از افاضه نفس استعداد برزخ بوده، بعد از افاضه نفس تدبیر نفس بوده.
این انوار قاهره نور از خودش می ده یا از خدا می گیره؟
انوار قاهره از خدا می گیره،
از خدا
می گیره.
بله،
فهمی نداره از طریقه من الارباب رو متعلق به یفیض بگیرید، یعنی یفیض نور مجرد، اون قاهر یفیض نور مجرد رو لکمال البرازر از ناحیه و به توسط ارباب عظیمه. ایجی نداره، این هم میتونید بگیرید که مثل ارباب متعلق به یفیض باشه، متعلق به یفیض باشه به معنای به وساطت معنا بشه. یفیض و قاهر نور مجرد رو به وساطت ارباب عظیمه، این هم نداره، این هم خب چطوری تدبیر میکند؟ چطوری تدبیر میکند این نور مدبر برزخ رو؟ الا ما یلیق و به تصرف برازخ، اونجوری که لایق تصرف در برازخ هست، یعنی چجوری بالاخره یک نفسی بدن رو میتواند اداره کند، اینم بدنش رو همونجور اداره میکنه، یعنی به حد لیاقت اداره میکنه، به صورتی که لایق است که یک نفسی بدن رو اداره کند، به همون حد این هم این نفس فلکی هم بدن خودش رو اداره میکنه.
لیاقت به معنی ملاقات، این دا با چی میخواد ملاقات کنه؟ لیاقت تا اون قدرت رو پیدا کنه. لیاقت لاقه به معنی ملاقات در لغت. چطور این
فکر؟ شما خیلی لغت میدونید، لیاقت معنی ملاقاته.
لاقت لیاقت
متناهی القوه. خب بگذاریم، متناهی القوه صفت برزخه نه برازخ، صفت برزخ. لکمال البرزخ و تدبیر البرزخ، اون برزخی که متناهی القوه است. عبارت شارح، عبارت مصنف خیلی عبارت در هم ریخته ایست اینجا. همونجوری که توجه میکنید شارح عبارت رو تکرار میکنه تا اینا به هم بچسبونه، خیلی عبارت نامنسجم نیست، هی شارح اضافه میکنه که بچسبونه. من هم دیدید که متناهی القوه رو صفت گرفتیم برای برزخ، این همه فاصله هم شده بین صفت موصوف، یا صفت بگیرید یا حال بگیرید. ای افازن نور مدبری را، افاز اون عقل قاهر، نور مدبری را که متناهل قوه است. بله این متناهل قوه صفت نور مدبره، من اشتباه گفتم صفت مرزق، صفت نور مدبره. افازن نور مدبری رو که متناهل قوه است، تا این نور مدبره متناهل قوه مستحکم کند با برزخ علاقه خودش را، زیرا که برزخ هم متناهل قوه است. چون برزخ متناهل قوه است، نور مجرد هم متناهل قوه است، این دوتا با هم مستحکم میشن. لأنهو متناهل قوه ایزن، یعنی خود برزخ هم متناهل قوه است، وقت متناهل قوه با متناهل قوه متحد می شود و مستحکم می شود. چرا؟ چون انما یستحکم العلاقه بین متشابهین فی القوه دون المخالفین فیها. علاقه بین دو چیزی که متشابه در قوه هستند، یعنی هر دوشون نامتناهیان یا هر دوشون متناهیان، برقرار میشه. دون المخالفین فیها، یعنی فی القوه، دو چیزی که دون المخالفین فیها، دو چیزی که مخالف باشن در قوه، یکی متناهی باشه یکی نامتناهی، بینشون استحکام برقرار نمیشه. استحکام بین دو چیزی برقرار میشود که هر دو متشابه در قوه باشن، یعنی هر دو متناهی باشن یا هر دو نامتناهی. اگر یکی متناهی یکی نامتناهی، و ازا وجبه. خب دو تا مطلب تا اینجا بیان شد، یکی این که کیفیت صدور نفس از طواهر، دوم قرض از این صدور. حالا سومین مطلب و مطلب اصلی مونه که گفتیم نور مدبر انزل از نور قاهر، این رو الان میخوام بیان کنیم. بیانش اینه که نور مدبر متناهل قوه است، نور قاهر غیر متناهل قوه است. هر متناهل قوه انزل است از غیر متناهل قوه، پس نور قاهر انزل، نور مدبر انزل است از نور قاهر. و اذا وجب تناهی قوت المدبر لاستحکام العلاقه، اگر قوه نفس مدبر واجب باشد به خاطر اینکه بتواند علاقش رو با اون بدنه‌ای که متناهل قوت مستحکم کند، اگر تناهی قوه مدبر یعنی قوه نفس واجب باشد،
فلا لازم باشد،
یعنی لازم باشه، فلا یکونو این نفس مدبر در کمال جوهریت مثل قاهری که او غیر متناهل قوه است. قاهر غیر متناهل قوه است، این مدبر به منزله قاهر نیست در کمال جوهریت. کمال جوهریت قاهر کامل تره. خب مصنف میتونست همونطور که عرض کردم در بعد از اینکه مدعا رو مطرح کرد، مدعا این بود که مدبر انزل است از قاهر، نور مدبر انزل است از نور قاهر، این مدعا بود. بعد از طرح مدعا میتونست اینطور استدلال کند، زیرا که نور مدبر معلول است و هر معلول انزل است. میتونست این حرف رو بزنه تمام کنه. چرا این همه طولانی بحث کرد؟ ایشون میفرماید به خاطر اینکه خواست در ضمن اینکه این مدعا رو اثبات میکنه، دو مدعای دیگه هم اثبات بشه. یکی اینکه کیفیت صدور نفس از قواهر چگونه است، یکی اینکه غرض از این صدور چیه.
کیفیت صدور نفس
از قواهر، بله،
نفس از قواهر صادر میشه.
بله.
دیگه چه فرمودی؟
و دیگری غرض از این صدور.
غرض از چیه
مثلا؟ هر چیزی نداره دیگه. الان دوباره تکرار میکنه. و انما لم یقتصر فی بیان ان المدبر لا یکونو، یا انما لم یقتصر مصنف اکتفا نکرد در بیان این که مدبر لا یکونو فی کمال جوهر چلقاهر، چلقاهر خبر لا یکونو ها، فی کمال جوهر خبر لا یکون نیست. مدبر مانند قاهر نیست در کمال جوهریت، این مدعاش بود. اکتفا نکرد در بیان این مدعا الا انه متعلقه لم یقتصره، اکتفا نکرد بر این که معلول، بر این که مدبر معلول است و قاهر علت است و معلول لا یکون فی کمال جوهر کل علت، نگفت معلول در کمال جوهریتش مثل علت نیست، این کل علت باز خبر لا یکون است، فی کمال جوهر خبر لا یکون نیست. پس اکتفا نکرد در بیان این مدعا که مدبر مثل قاهر نیست، اکتفا نکرد بر این که معلول مثل علت نیست، در حالی که میتونست به اون اکتفا کنه، ولی اکتفا نکرد. چرا اکتفا نکرد؟ لأنه چون مصنف کان یرید که دو مطلب دیگه هم بیان کنه، کان یرید ان یبین در ضمن این مطلبی که میخواست بیان کنه دو مطلب دیگر رو، یک کیفیت صدور المدبر عن القاهر که این رو بیان کرد، کیفیت صدور این نه بود که با وساطت رب النوع و با شرط استعداد از برزخ، و دوم والقرض منه، بله والقرض منه، خواست بیان کند فی ضمن این مطلب دو چیز رو، یکی کیفیت صدور المدبر عن القاهر رو، یکی والقرض منه، منه یعنی صدور، قرض از این صدور هم خواست بیان کنه، که قرض این بود که استحکام علاقه پیدا شود و بعد از استحکام علاقه نفس بدنش رو تدبیر کند،
نفس چی
رو؟ بدنش رو تدبیر کند. فلهذا قرر علل وجه المذکور، به همین جهت مصنف مطلب رو تقریر کرد و بیان کرد به همین نحوی که ذکر شد، نه به این نحوی که ما گفتیم، یعنی به این نحوی که معلول در کمال جوهر کل الا نیست بیان نکرد که ما اینو گفته بودیم، بلکه به همون نحوی که خودش گفت بیان کرد تا بفهماند که در ضمن دو مطلب دیگر رو هم که کیفیت صدور و علت صدوره و قرار در صدوره بیان کنه. قاعدتون در این قاعده همونطور که عنوانش بیان میکنه، ما دو مطلب رو ذکر میکنم. مطلب اول این که مجعول ماهیت است، جائل یعنی واجب تعالی ماهیت رو جعل کرده نه وجود رو، نه که ایشون اصالت الماهوی است، جعل رو هم متعلق به ماهیت میتونه، میگه که مجعول عبارت است از ماهیت، نه چنان که مشا گفتن مجعول عبارت باشد از وجود. این مطلب اول. مطلب دوم این که اختلاف شده بین متکلمین، بعضی از متکلمین معتقدن که اگر علتی معلولی رو ایجاد کرد، این معلول در بقا دیگه احتیاج به علت نداره، در همین حدوث احتیاج به علت دارد، در بقا احتیاج نداره. بعضیاشون چنان پیشرفت کردن که گفتن که پیشرفتن که اینجور گفتن، گفتن اگر خدا که عالم رو ایجاد کرده، اگر خدا از بین بره عالم از بین نمیره، یعنی همچین حرفی زدن. اما گروه دیگر از متکلمین که گروه حق هم هستن، اونها میگن که معلول همونطور که در حدوث احتیاج به علت داره، در بقام احتیاج به علت داره، لحظه اگر علت از بین بره معلول از بین میره، منتها ممکن است علت حدوث چیزی باشد، علت بقا چیزی دیگر، ممکن است علت حدوث و بقا یکی باشه، مثلا ما علت حدوثمون خداست، علت بقامونم خداست، اما بنایی که کرد، ساختمانی که انجام میشه، علت حدوثش حرکت بناست، علت بقاش استحکام خود مصالحی که به کار رفته. علت حدوث و علت بقا در این مثال دوم فرق میکنه، در مثال اول علت حدوث و علت بقا یکیه. از این جهت قبول داریم که ممکن است علت بقا غیر از علت حدوث باشه، ولی اینو قبول نداریم که معلول در بقا احتیاج به علت نداشته باشه، بلکه معلول هم در حدوث احتیاج به علت دارد، هم در بقا احتیاج به علت داره. این مطلب دومی که میخوام اثباتش کنیم که ممکن الوجود، امر ممکن الوجود، همونطور که در حدوث احتیاج به علت دارد، در بقا هم احتیاج به علت دارد. این دو مطلبی است که ما اثبات می‌کنیم. اما مطلب اول، حالا عنوانو بخونم، فی بیان ان المجعول هو الماهیت. مطلب اول اینه که مجعول ماهیت است، مجعول وجود نیست. مشا گفتن مجعول وجود ایشون میگه مجعول ماهیته، اینو توضیح داده میشه. لا وجوده ها، مجعول ماهیت است نه وجوده ماهیت. این مطلب اول. مطلب دوم، ان الممکن لا یستغنی عن العله حالت الحدوث والبقا، ممکن در دو حالت حدوث و بقا مستقلی از علت نمیشود. رد میکنه اون بعض المتکلمین رو که معتقدن که معلول در حدوث احتیاج به علت دارد، در بقا احتیاج به علت ندارد. این دو عنوان بعد، اما وارد عنوان اول میشیم که خیلی هم طولانی نیست. در عنوان اول ایشون میفرماد که ما قبلا گفتیم که وجود امر اعتباری است و ماهیت امر اصیل. ماهی وجود رو عبارت گرفتیم از انتصاب، و انتصاب یک امر جعلی و یک امر اعتباری است. چیزی که در خارج موجود است طرفین انتصابه، خود انتصاب انتزاعی است از طرفین. و وجودم انتصاب است، پس واقعیت و خارجیت نداره. حالا چجوری انتصاب الان بیان میکنیم؟ توجه کنید استدلال ایشون چیه. استدلال ایشون میگه وجود عبارت است از انتصاب، این یه مقدمه، و انتصاب امر اعتباری است، منتسبه این امر حقیقی هستن، انتصاب امر اعتباری است. نتیجه اینه که پس وجودی هم که عبارت است از انتصاب، اون هم امر اعتباری است. اما خب این روشنه که اگر وجود امر عبارت از انتصاب باشد، چون انتصاب امر اعتباری است، وجود هم میشه امر اعتباری. این دو مطلب باید اثبات بشه، یکی اینکه وجود انتصاب است، یکی اینکه انتصاب امری است اعتباری و جعلی نیست. ایشون میفرماید این که وجود امریز اعتباری، اینو من در گذشته اثبات کردم در قسم اول، در اونجایی که ایشون با مشام محاکمه داشت، یکی از حکوماتش این بود که وجود امر اعتباری است و نمیتواند اصیل باشد، که بحثش گذشت، این رو قبلا اثبات کردم. بعد ایشون اینطور توضیح داد که ما سلام علیکم، که ما نسبت رو ما وجود رو اینطوری میگیریم، اگر وجودی باشد در خارج، وجود خارجی رو اینطور بیان میکنیم، میگیم فلان شی، مثلا فلان ماهیت، انسان، انسان در خارج هست، انسان در خارج هست، این نسبت میدیم انسان رو به خارج با لفظ فی، ال انسان و فل خارج، با لفظ فی نسبت میدیم انسان رو به خارج. یا اینکه با لفظ فی نسبت میدیم کلی رو به ذهن، مثلا میگیم الکلی فزه، یعنی الکلی موجود اون فزه، الانسان فی الخارج یعنی الانسان موجود اون فی الخارج. این لفظ فی که نسبت میدهد یک امر خارجی رو به خارج و یک امر ذهنی رو به ذهن، این لفظ فی همون مفاد وجود رو دارد. لفظ فی مفادش انتصاب است، پس مفاد وجود هم انتصاب است. توجه شد این مقدمه اول اثبات کرد که وجود یعنی انتصاب. با این بیان معلوم شد که وجود یعنی انتصاب، چون ما یک شی رو که در خارج است به خارج نسبت میدیم، شیی رو که در ذهن است به ذهن نسبت میدیم، نسبت رو با فی افاده میکنیم، این فی همون مفاد وجود رو میرسونه. پس همونطور که فی نسبت رو افاده میکند، وجود هم نسبت افاده میکنه. فثبت که وجود عبارت از انتصاب، این مقدمه اول ثابت شد،
نسبت
ظرفیت بله. اما البته من گاهی بله میگم، من که تصدیق کرده باشم بله میگم که بگذارم، گاهی اینطوری بله نسبت فی ظرفیت هست، ولی انتصابی که الان ما داریم میگیم کارو به ظرفیت نداره. نه حالا ها، بسیاری از اوقات من به ایشون بله میگم یه وقت غلط انداز نشه، ولی اینکه بگذارم، نه اینکه واقعا بگم حرف، اگر حرف تایید بشه تایید میکنم. حالا توهین به ایشون نباشه، من منظورم اینه که چون گاهی بخوام جواب بدم آقایون ناراحتن دیگه، به من بارها گفته شده، به همین جهت من یه مقداری کم میذارم. انشالله که همه راضی هست، خدا راضی باشه. خب این مقدمه اول درست شد. مقدمه دوم این بود که انتصاب امریز اعتباری. این که انتصاب امریز اعتباری مورد اختلافه. انتصاب ارتباط بین طرفین یعنی منتصبینه. بعضی ها معتقدن که ارتباطی امر اعتباری است، بعضی ها مثل صدرا معتقدن که ارتباط امر اعتباری نیست، اضافه اعتباری نیست، اضافه خارجیت دارد، منتها خارجیت ضعیف. وجود کل شیئن به حسبه، یه موجودی در خارج به قوت موجود است، یه موجودی در خارج به ضعف موجود است. مثلا حرکت موجوده، منتها اینقدر این حرکت ضعیف الوجوده که ناآرامه، یعنی یعنی متشابک هست بالعدم، یعنی این طرفش عدم اون طرفش عدم، فقط همین لحظه وجود داره، یعنی اینقدر وجودش ضعیفه که دو طرفش رو عدم محاصره کرده. یا یه موجود مثل عقل موجود قویه، پس موجودات ضعف و قوت دارن، و اینطور نیست که اگه یه موجودی ضعیف بود ما بگیم نه موجود نیست، اضافه موجود است در خارج، منتها موجود ضعیفی است. لذا مثل صدرا انتصاب رو امر اعتباری نمیدونه، انتصاب رو موجود فی الخارج میدونه، ولی ایشون انتصاب رو امر اعتباری میدونه. پس مقدمه دوم من بسته بقیم مبنیشون تمامه. نتیجه این
فرق از چه میشه؟ انتصاب
فرقی نداره، فرق فلسفی داره. یعنی اون که میگه امر اعتباری است یعنی در ذهن، اون که میگه امر خارجی است یعنی در خارج. یکی میگه در خارج واقعیت داره، یکی میگه در خارج واقعیت نداره، تو ذهن ما میسازه. اختلاف مفاد یک چنین، بالاخره انتصاب انتصابه. پس اینطور شد که دوباره مقدمه تکرار میکنم که اثبات کردیم وجود عبارت است از انکساب و انکساب امر اعتباری است، پس وجود امر اعتباری است. این دلیلش. و لما کان الوجود اعتبارا عقلیا علاوه سبق تغییره، که تغییرش قبلا گذشته، همون بحث حکومت هایی که با مشا داشتیم، سفر من یاد داشت نکردم آسون پیدا کردنش سخت نیست. من انه اون چه گذشت عبارت از این بود که وجود عبارت هست از انتصاب الماهیه الى الخارج امکان الوجود خارجی هست و الى ذهن امکان الوجود ذهنی هست. انتصاب میدیم ماهیت رو به خارج به توسط لفظ فی، ماهیتی رو مثل انسان مثلا که در خارج هست نسبتش میدیم به خارج، میگیم الانسان و فل خارج. با لفظ فی میگیم اگر وجودی که برای این ماهیت هست وجود خارجی باشد، اگر وجودی که این ماهیت دارد وجود خارجی باشد، ما انتصاب میدیم ماهیت رو به خارج به لفظ فی. و الا
اولی بیان نکرد وجود از کجا معلومه عبارت از انتصاب باشد؟
اینو قبلا بیان شد الان سبق
تقریم اول باری کارکینی اول
باری شما تشریف نداشتید
شما تشریف معلومه وجود عبارت از انتصاب باشد،
شما تشریف نداشتید توضیح دادید.
نه اول بحثی
بله. و الا و الا یعنی اگر وجود خارجی نباشد، وجود عبارت می شود از انتصاب ماهیت الى ذهن به لفظ فی امکان اون وجود ذهنیان. این امکان وجود ذهنیان همون مفاد الاست. لذا اگه الا نبود بهتر بود. من نسخه قدیمم که دیدم الا رو داشت. اگه الا نباشه بهتره. و الى ذهن به لفظ فی امکان ذهنیان. این خیلی راحت میشه. احتیاج به الا نداریم. تازه الا هم که ایشون آورده بعد امکان ذهنیان هم دوباره پشت سرش تکرار کرده که این تکرار بیهوده ای میشه. اما خب در نسخه که ما داشتیم هر دو نسخه من دیدم بالاخره الا هست. بناشون به همین صورت چرچره معنیش میکنه. خب اگر
از هرچی اون آقا شد اونم برزام جنده این نیست. نیلات کده معلومه باشد یا نباشد نسخه اولی که
در هر صورت دیگه هر دو معنا عرض میکنم تکرار لازم میاد، چون تکرار لازم میاد ناچاریم که میگیم الا در اینجا باید نباشد. اگر هم باشد ما باید امکان ذهنیان رو تأکید الا بگیریم، نگفتم نباشه حتما. اگر در تمام نسخ هست الا رو قبول میکنیم، اون وقت امکان ذهنیان رو تأکید الا میگیریم. اگر هم در نسخه الا نبود راحت این نسخه خودمون خط میزنیم. در هر دو صورت من راهنمایی کردم، یعنی چه باشد چه نباشد معنا شد. و الا یعنی اگر این وجود اون ماهیت در خارج نباشد، وجود اون ماهیت در خارج نباشد، وجود عبارت می شود از انتصاب ماهیت الى ذهن به لفظ فی. خب حالا این مطلب رو ایشون توضیح بیشتر میده. میگه بنابر مبنای اشراق که اصالت الماهوی هستند، فیاض ماهیت شی رو در خارج جعل میکنه نه وجودش را، یعنی انسان رو در خارج قرار میده نه وجود الانسان رو در خارج قرار میده، چون وجود الانسان یه امر اعتباری است. صدرا که اصالت الوجودی است، میگه خدا وجود انسان رو در خارج قرار میده، یعنی یه وجود محدودی که اگر به حدش توجه کنید انسانیت رو ازش انتظار میکنید خدا در خارج قرار میده. آنچه که در خارج هست یک وجود محدوده، منتها به حد انسانیت، چون محدود به حد انسانیت انسانیت ازش انتظار میشه. یه وجود دیگری محدود است به حد دیگر، از اون فرضیت انتظار میشه. یه موجود سومی محدود است به حد پایینتر، از اون شجریت انتظار میشه. که اینا وجودهای کوچک و بزرگ، البته کوچک و بزرگ در وجود نداریم، برای تشریح دارم عرض میکنم. شدت و ضعف وجودی که کمالاتش بیشتر است، یعنی حدش وسیع‌تره، ازش انسانیت میگیریم. اونی که کمالاتش متوسط مثلا فرسیت میگیریم، اونی که کمالاتش نازله شجریت میگیریم. پس نگاه میکنیم ببینیم که این وجود در چه حدی از کمالاته، بر طبق اون حد ماهیت براش ذهنمون میگیره. بنابراین اون چی که در خارج است وجود محدوده، اینو صدر میگه. و خدا هم وجود محدود رو جعل میکنه، اما حکمت اشراق اینو قبول نداره. حکمت اشراق میگه اونی که خدا در خارج جعل میکنه انسانه، فرس شجره، وجودش رو جعل نمیکنه. اینو وقتی جعل کرد خب این به خارج نسبت پیدا میکنه، یعنی ماهیت انسان وقتی اومد تو خارج به خارج نسبت پیدا میکنه، همون نسبتی که به خارج پیدا کرده وجودشه. فرس و شجر رو فرس و شجر رو که خدا تو خارج قرار میده، این فرس و شجر تو خارج قرار میگیرن، ولی وجودشون دیگه تو خارج قرار نمیده. وقتی اینا تو خارج قرار داد، اینا نسبت به خارج پیدا میکنن، اون نسبت به خارج هم میشه وجود، معنیش اینه که وجود پیدا شده، ولی وجود چیزی جز اون نسبت
خاص نباشد. این کجاست؟
در علم خداست. در علم خداست، قبل از اینکه خدا اینو در خارج قرار بده.
در علم
خدا،
در علم خدا، در علم انسان یا شجر یا بقره، این به علم خدا رفت داره.
ما از سلام حضرت امیر میگیم. ما از سلام حضرت امیر میگیم که آنچه که در علم خدا گذشته ایجاد میکند، گذشته را که در علمش گذشته دارد
این از کجا فرمیدی که گذشته؟ توی بس اونه
حضرت هم میفرمودن از شما
بالا، حضرت هم ده گذشته
از شما بالا تره.
درسته که گذشته
در هر چیز اشکال نکنید. ببینید وقتی کلام امام میاد دیگه
یه کلام امام فرمید گذشته قبول داره،
فلشه یه من این نسه هل فلشه داره فلشه خل الشیء من علته الفیاضه هویته. پس لشیء هر شیء از علت فیاضه هویتش را دریافت میکند، نه وجودش را. هر شیء از علت فیاض که واجب تعالی باشه هویتش را، یعنی ماهیتش را دریافت میکنه، نه وجودش را. ببینید هویت در لسان فلاسفه اطلاق میشه بر وجود، در لسان متکلمین دو اطلاق داره. این خیلی مهمه، باید در ذهنتون باشه. در لسان متکلمین دو اطلاق داره. یک بار هویت رو اطلاق میکنن بر وجود، یک بار هویت رو اطلاق میکنن بر ماهیت جزئیه که در فلسفه ما ازش تعبیر میکنیم به منهو. منهو یعنی مثلا زید، یعنی زید ماهیت جزئیه است، انسانیت ماهیت کلیه است. از زید تعبیر میکنن به هویت، از انسانیت تعبیر میکنن به ماهیت. این مال فلسفه است. در فلسفه این مال کلامه بخشید. در کلام بعضی ها اینطوره که بعضی اوقات گفتن هویت وجود اراده کردن، بعضی اوقات گفتن هویت منهو اراده کردن. منهو یعنی ماهیت خاص.
منهو؟
بله، یعنی ماهیت خاص. ماهیت خاص یعنی زیدیت. بعد از کلاس عرض میکنم بعد عرض میکردم که
من پورا گفتی نه
عرض عزم شده بعد که نه عزم
نه منظور از نحل جهت باشد معنی نکرد حتی من بیشیم معنی بود، یعنی وجود خاص گفت من فهمیدم معنی
بعد، یعنی ماهیت خاصه
ماهیت.
حالا همینقدر بعدا براتون توضیح میدم. من هو عبارت، بله، هویت رو
من هو یا من
فلاسفه عرض کردم بعد از کلاس، اجازه بود کلاس داره هم نیزه. هویت رو فلاسفه دوباره تکرار میکنن. فلاسفه هویت رو عبارت میدونن از وجود، اطلاق دیگری براش ندارن. ماهیت رو عبارت میدونن از اون کلی. منهو رو عبارت میدونن از ماهیت جزئی. ماهیت عبارت است از مثلا انسانیت، ماهو عبارت از انسانیت، منهو عبارت است از زیدیت. اما متکلمین هویت رو گاهی اطلاق میکنن بر وجود مثل فلاسفه، گاهی هویت رو اطلاق میکنن بر ماهیت جزئیه یعنی بر زیدیت، ولی ماهیت رو اطلاق میکنن بر همون امر کلی یعنی بر انسانیت. پس در هویت دو تا اطلاق دارن، یکی وجود، یکی ماهیت جزئیه. در اینجا شیخ اشتاق هویت رو اطلاق کرده بر ماهیت کلیه، نه اطلاق متکلمین نه اطلاق فلاسفه، یه اطلاق جدیدیه. اطلاق شده هویت رو بر ماهیت کلی یعنی بر ذات و حقیقتشه. فلشیء من علته الفیاضه هویته. لشه یعنی هر شیء از علت فیاضه هویتش را دریافت میکند. هویتش یعنی ذاتش و حقیقتش. چم هو رأی اشراقی، رأی اشراقی این همین است که هر شیء هویتش را از واجب تعالی دریافت میکند، لا وجوده او وجودش را دریافت نمیکند. چم هو رأی المشائی، چرا وجود رو دریافت نمی کنه؟ لأن الوجود اعتباریست عقلی که لا هویت له فی الاعیان لتوجد فیها، یعنی لتوجد فی الاعیان. بله، وجود اعتبار عقلیست، هویتی و ذاتی در اعیان یعنی در خارج ندارد تا توجد فیها یعنی توجد فی الاعیان. اگر ذات خارجی می داشت در خارج موجود می شد، یعنی منتصر به خارج می شد، اما چون ذات خارجی ندارد نمیتواند در خارج موجود شود، بلکه امریس اعتباری. اگه امر اعتباریست جائل و فیاض او را جعل نمی کند. آنچه را که جائل جعل می کند امریست که بتواند به خارج نسبت داده شود و اون ماهیت است. این توضیح عنوان اول این قاعده بود، یعنی ان المجعول هو الماهیه لا وجودها. توضیح دوم که ان الممکن لا یستغنی عن الا حالت الحدوث و البقا هست، اگرچه مختصرا وقت داریم ولی میمونه برای جلسه آینده ان شاء الله.